به نام خدا، سلام به همه شمایی که به دنبال حقیقت هستید. سوال میپرسن که در آیه اکمال یا همون آیه 3 سوره مائده چه ارتباطی بین حرمت گوشت‌ها و پیام قدیر وجود داره؟ در پاسخ باید عرض کنیم که دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. نکته اول اینه که همونطور که خداوند حضرت موسی علیه السلام رو در خانواده فرعون بزرگ کرد تا حضرت کشته نشن، در جایی که احتمال از بین رفتن حق وجود داره، خداوند حق رو در جایی قرار میده که حتی فکر مغرضان هم بهش نمیرسه. در انتصاب حضرت علی علیه السلام به امامت هم ماجرا خیلی حساس بود. یه عده‌ای می‌خواستن خودشون به مقام خلافت برسن. یه عده‌ای می‌خواستن اصلاً بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دین رو به کلی از بین ببرن. کافران بودن، منافقان بودن و خطر قتل اهل بیت علیهم السلام وجود داشت، خطر ایجاد تفرقه بین مسلمان‌ها وجود داشت، خطر حذف و تحریف آیاتی که تاکید بر نام امام علی علیه السلام در قرآن داشته باشه وجود داشت. برای همین تمام آیاتی که به مسئله خلافت ائمه علیهم السلام برمیگرده در ظاهر قرآن به نوعی در خفا قرار گرفته و در پرده سخن گفته شده، در حالی که در باطن و در تأویل قرآن آیاتی که به ائمه علیهم السلام و به خلافت اونها برمیگرده به وضوح یاد شده و زیاد هم هست. اما در آیه 3 سوره مائده خداوند بحث ناامید شدن کافران رو میگه، بحث کامل شدن دین رو داره میگه و در واقع از یک طرف با قرار دادن این بحث در لابلای بحث گوشت‌های حرام داره از آیه حساسیت زدایی میکنه تا از دستبرد و تحریف معصوم بمونه، از طرف دیگه دل‌های بیدار از خودشون بپرسن اون روز چه روزی بوده که اینقدر مهم بوده. یه بحث حالا گوشت‌های حرام که خیلی چیز مهمی نبوده، انواع احکام در قرآن اومده، خب اینم یک حکم مثل بقیه حکما، ولی این چه چیزی بوده که اون روز اینقدر مهم شده که کافران دیگه قطع امید کردن از بین بردن دین و اون روز اسلام تمام و کامل شده و نعمت تمام شده، پس اون روز چه روز خاصی بوده؟ و پاسخ رو در احادیث پیدا بکنن که هم در احادیث کتب شیعه و هم در احادیث کتب معتبر اهل سنت اومده که این قسمت آیه در مورد حضرت علی علیه السلام و در قدیر خم در واقع نازل شده. و در کتب شیعه احادیث خیلی زیاد هست، به عنوان نمونه میتونید به تفسیر اهل بیت علیهم السلام جلد سوم از صفحه 574 تا صفحه 612 مراجعه بکنید. و در کتب اهل سنت هم احادیث مشابه اومده، به عنوان مثال کتاب فرائد السمتین جلد 1 صفحه 73 و 74، در کتاب شواهد التنزیل جلد 1 صفحه 156، در مناقب ابن مغازلی صفحه 69، در ترجمه الامام علی از ابن عساکر در جلد دوم صفحه 75 و در تاریخ بغداد در جلد هشتم صفحه 290 اومده. و اینها چند نمونه از در واقع منابع اهل تسنن بودن. نکته دوم اینه که در قرآن آیات مختلفی از جمله ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، منقطع معطوف و غیره وجود داره که حالا اینا هر کدوم تعاریفی داره که توسط خود امامان معصوم علیهم السلام این تعریف به ما رسیده، در مبحث علوم قرآنی هم جای گرفتن و راجع بهشون مطالب آورده شده. اما یکی از انواع آیات به کار رفته در قرآن منقطع معطوف هست، یعنی این که در قرآن آیه ابتدا به یک موضوع بپردازه، بعد یه موضوع مستقل در ادامه اون مطرح بشه و بعد کلام در ادامه موضوع اول امتداد پیدا کنه، اینو بهش میگن منقطع معطوف. به طور مثال در سوره عنکبوت در آیات 16 تا 18 مطلب ذکر شده در مورد صحبت حضرت ابراهیم علیه السلام با قوم خودش هست، اما در آیه 19 تا 23 جواب قوم حضرت ابراهیم علیه السلام به اون حضرت نیومده، یه سری مطالب دیگر اومده. بعد در آیه 24 پاسخ قوم حضرت ابراهیم علیه السلام بهشون اومده که عطف میشه به سخن حضرت ابراهیم با مردم در آیات 16 تا 18. خود حضرت علی علیه السلام توضیح منقطع معطوف رو فرمودن و فرمودند که و اما رخصتی که ظاهرش خلاف باطن است و آیه‌ای که در ظاهر منقطع و معطوف است، مانند آن است که آیه‌ای در کتاب خدا در موضوعی بیاید و پس از آن مطلبی که از نظر معنا متفاوت با آن است بیاید، سپس کلامی بیاید که در ادامه سخن اول است، مانند این کلام خدا در سوره عنکبوت که حضرت توضیح میدن که همون مطلبی رو که خدمتون عرض کردم که در مورد آیات 16 تا 18 که بحث سخن گفتن حضرت ابراهیم علیه السلام با قوم خودشونه، بعد 19 تا 23 که در مورد کلام دیگری هست و بعد در آیه 24 که جواب قوم حضرت ابراهیم علیه السلام بهشون اومده و همچنین در مورد منقطع معطوف باز روایت از خود حضرت علی علیه السلام داریم که وقتی این رو توضیح میدن میفهمان و اما رخصتی که ظاهر آن برخلاف باطن آن است و منقطع معطوف در نزول قرآن آن است که آیه کتاب خدای عزوجل مطلبی را می آورد، سپس بعد از آن با معنای مستقل و جداگانه می آید و معنای غیر آن معنای اول می آورد، سپس در سخن گفتن بر اولی عطف می کند، مانند کلام خداوند متعال در سوره مائده که ادامه می فرمان حضرت در مورد همین آیه 3. پس در نتیجه اون چیزی که بخوایم جمع‌بندی بکنیم از این دو تا نکته اینه که سبک این آیه منقطع معطوف هست و هم در روایات شیعه هم در روایات اهل تسنن در کتب مشهور و روایات معتبر تاکید شده که این قسمت وسط آیه مربوط به قدیر خم و موقعی هستش که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام رو به عنوان ولی بعد از خودشون معرفی کردن و در واقع میتونیم بگیم که یک طوری خداوند با این سبب که منقطع معطوف از آیه حساسیت زدایی کرده تا از تحریف مغرضان محفوظ بمونه.